صحیح و درستی مفاهیم می داند. در حقیقت شهید آوینی ماهیت سینمای اسلامی و انقلابی را پیریزی می کند و ویژگی های هنر اسلامی یعنی تعهد، نگاه انسانی، فطری بودن، رسیدن به معرفت خدا و مبارزه با جریان های باطل را در آثار خود به فعالیت می رساند. به گونه که به حق می توان او را تئوریسین و اولین معمار اندیشه هنر انقلاب نامید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، سال روان با مقصد معرفی یادگاری های تاریخی تاجیکستان سلسله کتاب های به نشر میرسند. اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ترغیب فراملی تاریخ و تمدن، فرهنگ والا و میراث خطی ملت تاجیک تعداد از سلسله کتاب ها را تحت عنوان هولبوک پایتخت ختلان، پنجکنت قدیم، وادی حصار، مقبره خواجه مشهد، تخت سنگین، عجینه تپه و دیگر یادگاری ها تهیه و آماده چاپ نموده است. این کتاب ها طبق ترتیب نامبر شده دسترس علاقمندان تاریخ و تمدن تاجیک، عالمان و دانشپژوهان، خوانندگان و دانشجویان، راهبلدان، گردشگران و دوستداران کتاب خواهند شد. باید یادآوری کرد که این کتاب ها دستورالعمل و راهنما برای معرفی هنر معماری و آثار تاریخی فرهنگی در رشد گردشگری تاریخی و سیاحی می باشند. تربیه نسل آینده ساز ملت در روحی سازندگی، بنیادکاری حس خویشتنشناسی و تندوستی، احترام به تاریخ، فرهنگ و میراث گرانمایه نیاکان از سمت های افضلیتناک سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
زندگی ها اغلب ناصافند، گاهی سینوسی می شوند، گاهی بعد از سقوط شیب می گیرند. خط زندگی شهید حسن تهرانی مقدم هم پر از بالا و پایین های ناگهانی و حساس، پر از نمی توانی ها و دیگر نمی شود هاست. با این حال او همه را گذرانده و هیچ وقت شیب زندگیش منفی نشده. همین ها بود که هرچه به انتها نزدیکتر شد، تابع زندگیش هم نمایی تر شد و آخر خطش مثل موشک اوج گرفت و بالا رفت. نمایش خط مقدم برشیست از زندگی شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران. همه ی حوادث و شخصیت‌های نمایش واقعی است.
خط مقدم، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، رضا عمرانی، سعید سلطانی، بیتا خارستانی، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، علی زرینی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن. کارگردان: مهرداد مهماندوست. راوی: مهدی طهماسبی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
چرا نمیاد؟ ای بابا آروم باشی جان مقدم، چقدر شما هول و بلا دارین.
ببین حسن، اگه چیزی که تو سرم عملی باشه خیلی عالی میشه. خیلی
خیلی خوب، فقط جون حسن بگین که چی تو سرتونه. بابا خیلی سرم، من محرم اسرارم. اگه محرم اسرار نبودم که الان اینجا در خدمت شما نبودم.
خیلی خوب بابا، بذار جناب رفیق دوست تشریف بیارن میگم.
فکر کنم جناب صفوی هم تا معمر قذافی رو دیدن یادشون رفت برای چی رفتم پیش جناب رفیق دوست. میخوام خودم برم به جناب رفیق دوست بگم تشریف بیارن.
نه نه، یحیی رفت دنبالش دیگه. وای 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 حسن، به خدا این تنها راهیه که میتونیم به این موشکا برسیم. این موشک ها مثل گنج هم. گنج
چه فایده؟ دست ما که از این گنج کوتاهه.
بله الان کوتاهه، ولی دست ما یه روز این موشک ها میرسن. حالا میبینی.
چون به لبم کردی نمیخوان شما بلدم.
مقدم چی شده؟ صفایی گفت خیلی عجله داری منو ببینی.
درسته جناب رفیق دوست، من خیلی عذرخواهی میکنم، جلستون رو به هم زدم.
نه مهم نیست، جلسه همون نیم ساعتی هست که تموم شده. خب نمیخوای بگی چی شده؟
خب راستش دیدن تجهیزات موشکی لیبی و سوریه بدجوری ذهن منو درگیر کرده.
از چه نظر؟
خب از این نظر که چرا ما نباید از این موشک‌ها داشته باشیم؟ ما به لحاظ نظامی با سوریه و لیبی در یه سطحیم.
درسته، ولی یادتون نره که ما با کشورهای سازنده این موشک‌ها ارتباطی نداریم. نه ارتباط سیاسی، نه ارتباط نظامی، نه هیچ ارتباط دیگه.
باشه، مهم نیست. قرارم نیست ما با کشورهای سازنده این موشک‌ها ارتباط داشته باشیم.
منظور چیه؟
من منظورم اینه که شاید هدف دو کشور لیبی و سوریه از دعوت ما این بوده که تجهیزات نظامیشون رو بهمون نشون بدن و ما رو وسوسه کنن تا از تجهیزاتشون خریداری کنیم.
خب در این صورت اینا باید بدون هیچ ابایی به ما بگن که همچین منظوری دارن، ولی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردن. به نظر میرسه هدف از این دیدار فقط یه مانور نظامی بوده برای اینکه توان نظامیشون رو به ما نشون بدن.
اشکالی نداره، اونا اشاره نکردن، ما که میتونیم اشاره کنیم، میتونیم دست بذاریم رو هدفمون.
کدوم هدف؟
داشتن موشک. چرا ما نباید موشک اسکاد بی داشته باشیم جناب رفیق دوست؟ ما چیمون از سوریه و لیبیایی یا کمتره که اینا اینقدر موشک اسکاد بی تو انبارشون دارن و ما باید با دیدنشون متحیر و متعجب بشیم؟
میشه منظورتو واضح تر بگی؟
جناب رفیق دوست، منظورم اینه که همین امشب شما توی نشست دوستانتون با جناب معمر قذافی این موضوع رو مطرح کنید که ازشون موشک بخرید.
شوخیت گرفته؟
نه صفوی جان، خیلی هم دارم جدی میگم.
ببین اولا که با شرایط تحریمی که ما داریم گمون نکنم اونقدر بودجه داشته باشیم که موشک بخریم. دوما این که گیرم اونا به ما چند تا موشک هم فروختن. میشه بگی ما با این موشک ها چی کار میتونیم بکنیم؟ سایت نگهداری موشک داریم؟ میدونیم تو چه شرایطی باید موشک ها رو نگهداری کنیم؟ میدونیم چطور باید پرتاب بشن؟ اصلا میدونیم هدف رو چطور باید مشخص کنیم؟ یا میدونیم بهترین زمان پرتاب موشک و بهترین درجه پرتاب چیه؟
خب
متاسفم، این کار شدنی نیست جناب مقدم.
شدنیه، باور کنین شدنیه.
چطوری؟ خب اگه چیزی تو ذهنته به منم بگو من بدونم، شاید بهتر بتونم تصمیم بگیرم.
میدونم که ما درباره نگهداری و راه اندازی و بقیه چیزایی که به موشک مربوطه هیچی نمیدونیم، خب ولی میتونیم یاد بگیریم.
چطور؟
اگه شما اجازه بدین من و چند نفر از بچه‌های سپاه میایم اینجا، یا اینجا حالا یا سوریه.
برای چی؟
برای اینکه از کارشناسای لیبیایی و سوری یاد بگیریم که چطور باید موشک رو نگهداری کنیم و پرتاب کنیم و بقیه چیزا. بعدم میتونیم چند تا موشک ازشون بخریم و جواب موشکای صدام رو با موشک بدیم. باور کنید این کار شدنیه. حالا شما چی میگین؟ خواهش میکنم تو رو خدا به من اعتماد کنید. خواهش میکنم.
باشه، فقط اجازه بدیم برگردیم ایران، بعد با بقیه دوستان در این باره تصمیم گیری میکنیم.
زمان مهر ماه سال 1363، منطقه عملیاتی جنوب.
حسن شفیزاده
جانم چرا بقدم؟
به بچه ها بگو توپخونه رو هدایت کنن سمت چپ، بسیا دارن از سمت چپ میرن به طرف رودخونه، عجله کن.
بس بسار خوبا.
صابر ایوب جواب نمیده. صابر ایوب
جناب مقدم
از طرف معاون عملیات سپاه احضار شدیم. قربان
جناب صفوی.
بله الان تو مقر تو خانه هستم، گفتم یه سر بریم پیششون.
باشه حسن جان، چون بیسیم خرابه یا ارتباط ما با بچه های کدر رو قطع شده؟
نمیدونم، من یه نگاهی بهشون میدم.
مراقب باشید.
این تو بس سمت چپ ماشلیکو بسی و دارم با عجله میره سمت چپ. به بچه ها گفتی چه کار کنن؟
بله جناب مقدم گفت.
بیا این بیسی اون سر سامون بده، منم برم ببینم جناب صفوی با اون چی کار داره.
چشم.
یالا
بیا تو جناب مقدم.
سلام یعنی جناب.
سلام، خوش اومدی. ای بابا چرا اینقدر خیس شدی؟
مهم نیست، شفیزاده گفت با من کار داری.
بله یه کار مهم.
خیلی شلو.
انشالله ما همین امروز با حاج محسن رضایی جلسه داشتیم، یه جلسه مهم.
خب
راستی هیچ میدونی بعد از اون سفری که با هم رفتیم سوریه و لیبی، من یه بار دیگه هم رفتم سوریه.
نه نمیدونستم.
لازم بود برم، شاید دلیل اون سفر همون تصمیمی بود که شما تو لیبی گرفتیم.
چه تصمیمی؟
این که از لیبی یا سوریه موشک بخریم، این که بریم تو یکی از کشورهای همسایه کار با موشک رو آموزش ببینیم.
یعنی میخواین این کارو بکنین؟
فکر کردی برای چی ازت خواستم بیای اینجا؟
نمیدونم یه جان، زود بهم بگو تو رو خود، من دارم سکته میکنم. بهم بگو
ازت خواستم بیای اینجا تا بهت بگم سریعاً یه تیم از فرمانده ها و بچه های توپخونه رو آماده کنی تا برای آموزش اسکادبی به سوریه بری.
یعنی با درخواست من؟ باورم نمیشه یه جان، من باورم نمیشه.
مگه همین رو نمیخواستی؟
این آرزوم بود، خدا میدونه که آرزوم بود، ولی آخه چجوری همچی چیزی اتفاق افتاد؟
داره امیدایی برای خرید اسکادبی به وجود میاد. ما هم تصمیم گرفتیم یه تیم رو برای آموزش به سوریه بفرستیم تا اگه اسکادبی خریدیم بچه ها آموزش های لازم رو دیده باشن و لنگ نمونن.
چجوری این اتفاق افتاد یحیی جان؟ کی حاضر شد به ما اسکادبی بده؟
چه فرقی میکنه؟ فرض کن لیبی یا همون سوریه، فقط حواست باشه که موضوع خیلی خیلی حفاظتی.
دقیقا کدومشون؟ لیبی؟ من بیشتر به سوریه فکر کردم.
حافظ اسد برای آموزش بچه ها به ما قول داده، اما خریدمون از لیبی. البته شاید هم قذافی بخواد این موشک‌ها رو به اون هدیه بده.
خدای من، برد 300 کیلومتر شبی نبود که به پرتاب و موشک از خاک خودمون فکر نکنم یحیی جان.
میدونم، برای همینم مسئولیت این ماموریت به تو محمد شد، به تو و تیمی که انتخاب میکنی. یه تیم از بهترین، زبده‌ترین، کارآمدترین، متعهدترین، متخصص‌ترین و مخلص‌ترین بچه‌هایی که سراغ بده.
کی باید اعزام شه؟
هر وقت تیمتون آماده شد.
به نظر شما تیممون باید چند نفره باشه؟
خودت که تو سوریه و لیبی دیدی، برای پرتاب هر موشک به 30-40 نفر نیروی متخصص نیاز هست.
پس من باید دنبال همین تعداد نیرو باشم. ولی مگه کلن تو توپخونه چقدر نیرو هست که من 30-40 تاشو بخوام با خودم ببرم سوریه؟
این دیگه مشکل خودته.
ما پیدا کردن این همه نیرو توی شرایطی که بخوام توپخونه رو توی منطقه سرپا نگه دارم خیلی کار سختیه.
خودت طاووس خواستی دلاور.
خیلی خوب باش، اینم یه کارش میکنم.
یه مشکل دیگه هم هست.
چه مشکلی؟
باید یه نفر رو تو ایران داشته باشی که وقتی اسکات بیا وارد ایران شدن اونا رو تحویل بده. یکی که خیلی بهش اعتماد داره. متوجهی؟ خیلی باید بهش اعتماد داشته باشی.
خب من فقط شفیع‌زاده رو برای این کار مناسب میدونم.
نمیخوای اونو با خودت به سوریه ببری؟
مهمتر از سوریه توپخونه است که الان بخش مهمی از بار جنگ رو به دوش میکشه که اگه برم سوریه باید بسپرمش به شفیع‌زاده.
با این حساب کارتون لنگ میمونه. یه نفر حتما باید اینجا باشه که بتونه با تمام وجود وقت بذاره و موشکا رو بی سر و صدا تحویل بگیره و یه جای امن جاسازی.
حاجی‌زاده چطوره؟
کدوم حاجی‌زاده؟
امیر حاجی‌زاده.
خوبه؟
رئیس ستاد.
آره خوبه، میشناسمش. انشالله که از عهده این کارم برمیاد. کار خیلی سختیه که باید خیلی محرمانه و سری انجام بشه.
اونو من خودم توجیهش میکنم.
نه به نظرم بهتره بره پیش برادر شمخون، اینجوری بهتره.
باشه.
خب اسم تیمتون رو میخواین چی بذارین؟
من اصلا بهش فکر نکردم.
این ماموریت آغاز یه راه طولانیه، شک نکن مقدم.
کار سخت، ماموریت سخت، راه سخت، مبارزه سخت، سخت. به نظرم بهتر اسم این گروه حدید بذاریم، یعنی آهن.
عالیه. در ضمن به پیشنهاد برادر شمخانی از امروز از کلمه رادار به جای کلمه موشک استفاده میکنیم. هر جای اسم رادار رو شنیدین منظورمون همون موشکه. اینو به حاجی زاده هم بگو.
حتما.
برو ببینم با گروه حدید توپخانه سپاس چه میکنی دلاور.
خبره؟
سلام حسن جون.
سلام، چطوری الهام خانم؟
باورم نمیشه حسن تهرانی مقدم این وقت روز تو همچین روزی خونه باشه.
منم باورم نمیشه تو همچین روزی خونمون اینقدر شلوغ باشه. چه خبره الهام؟
انگار جیپه و جنگ علی رو از یادت برده حسن جون.
علی؟ وای، امروز عاشوراست.
بله، چهارمین سالگرد شهادت برادرت علی. عزیز هیئت محبان فاطمه رو دعوت کرده، تو حیاط دارن نهار میخورن. تو که میدونی عزیز میگه دلم میخواد دوستای علی از این غذا بخورن.
الهام جان، سر و وضع من خیلی نامرتبه. دلم نمیخواد با این سر و وضع برم پیش بچه‌ها. چیکار کنم؟
بیا از سر پشتی بریم.
بله. اوه، تو حیاط چه خبره؟
مراقب باش کسی از پشت پنجره نیاد.
مراقبم. الهام جان، فقط من باید به چند نفر تلفن بزنم.
به چی؟
به بچه ها.
باشه من میرم نهارتو بیارم.
باشه برو. خب اول الو.
الو.
سلام ناصر جون، حالت خوبه؟
ممنونم. شما؟
مقدمم، تهرانی مقدم.
بله جناب فرمانده، حالتون خوبه؟
خدا رو شکر. میدونستم اومدی مرخصی.
شما الان کجایین؟
منم همین الان رسیدم خونه. فردا صبح البته دوباره برمیگردم منطقه.
به سلامتی، به سلامتی. جانم، آهم بفرمین جناب مقدم.
ناصر، میتونی یکی دو ماهی از جبهه دل بکنی؟
اگه شما دستور بدین چرا که نه؟
من دستور نمیدم، من ازت خواهش میکنم.
جریان چیه دلم هر؟ باید بریم یه جای دیگه حالا این وصیه رو بگیریم؟
توضیحش باشه برای بعد، فقط باید بدونم هستی یا نه؟
وقتی شما دستور میدین حتما هستم. دیگه کی هستم؟
پیرانیان، موسوی، سیوندیان، گودرزی، باقریان، زاهدی و نواب و سید مهدی وکیلی هم هست.
آهان دیگه.
آها، اسد بیگی و خودت.
ای بابا، اینا که همه بچه های توپ خونن.
بله دیگه.
نگفتی کجا قراره بریم؟
اینا باشه برای بعد. تو فقط شناسنامه و چند تا عکس 6x4 تا عصر برسون دست من.
مال بقیه کامله.
آره، فقط تو موندی و سید مهدی.
باشه، مهدی هم الان خونه است. خودم بهش زنگ میزنم و همه چیزو بهش میگم. عصر میام خدمتتون.
خدا خیرت بده، کارمو خیلی کمتر کردی. به آج خانم سلام برسون.
زنده باشین بزرگیتونو.
قربان خدا.
خداحافظ.
خداحافظ. عزیز آمده است. نظریه.
قبول باشه.
تا کی میمونی؟
چرا این سوالو میپرسی که شرمندت بشم الهام جان؟
دشمنی شرمنده، این شرفیه. فقط فکر کردم چند روزی مرخصی داری.
فردا صبح باید برم منطقه، بعدش هم
چی؟
بعدش هم باید با بچه ها بیایم تهران که
سوریه؟
تو از کجا میدونی؟
وقتی روت نمیشه حرف بزنی معلومه که میخوای راه دور بری.
آره، میخوایم بریم سوریه.
عزیز خواب دیده بود داری میری سوریه؟ چند وقت؟
نمیدونم، شاید یه ماه، شاید دو ماه. من فقط میتونم بهت بگم الهام جان شرمندتم.
وقتی این همه شوق رو توی چشمات میبینم میفهمم که چقدر برای رفتن به چنین ماموریت‌های هیجان داری. با این حال منم خوشحالم، چون میدونم تو داری برای هدفت میری سفر.
ممنونم که همیشه همراهمی. عزیز کجاست؟
تو حیاته. بی غذا تو بخور، بعد با هم دیگه میریم تو حیات.
باشه. من برم دستورتمو بشورم بیام غذامو بخورم که حسابی گرسنه‌ام.
زمان 20 مهر ماه سال 1363، سوریه، پایگاه هوایی دمشق.
من نمیفهمم سرتیپ قالی چرا با این عصبانیت از سوله رفت بیرون.
مگه نشنیدی از چی عصبانی بود؟
شنیدم، ولی خب این مشکل ماست نه مشکل اون ناصر. اصلا اون چه ربطی داره که ما تعدادمون کمه؟
مقدم، به نظر منم حق با سرتیپ قالیه.
چرا مهدی جان؟
خب ببینید، ما
اهلا و سهلا سید مقدم. من یادم هست که در سفر قبلیتون هم به سوریه اینو گفتم که برای هر پرتاب موشک به 30-40 نفر نیرو نیاز داریم. نگفتم؟
گفتین سرتیپ، گفتین، ولی من نتونستم بیشتر از این تعدادو با خودم بیارم سوریه.
خب من هم نمیتونم به 13 نفر چیزی رو یاد بدم که 30 نفر باید یاد بگیرم. اینجوری شماها هیچ کاری نمیتونین بکنین.
سرتیپ قالی، اگه ما قول بدیم که میتونیم چی؟
به قول دادن نیست. شماها تو عمرتون فقط توپ دیدین و خونباره. خیلی که بخوایم دست بالا بگیریم چند تا گلوله کاتیوشا دیدین، اما اینا نه توپن نه خونباره نه کاتیوشا، اینا موشکن. شد تفهیم؟ موشکن.
بله.
با کسی هم شوخی ندارم. نگهداریشون تخصص میخواد، پرتابشون تخصص میخواد، گرایگیریشون تخصص میخواد. اون وقت شما برای کار به این مهمی چند تا پاسدار با خودت آوردی؟
اگه من قول بدم که ما 13 نفر میتونیم از عهده کار 30 نفر بر بیایم، شما آموزش رو شروع میکنین یا
نه؟ لا 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 لا، نه 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 نه، من و نه هیچ کس دیگر حاضر نیست چنین ریسکی بکنه سید مقدم. شما 13 نفر انیشتن هم باشین نمیتونین کار 30 نفر انجام بدین.
جواب سرتیم، اصلا ما خود انیشتنیم، قول میدیم سر کلاس 6 تون حواسمون به آموزش باشه، قول میدیم صبحانه نهار شاممون هم تو کلاس بخوریم، شما فقط اجازه بدین کلاس ها تشکیل بشن.
لا ممکن نمیشه. سرتیم
قالی، به خدا تعداد همه چیز نیست. خود ما تو عملیات بیت المقدس فقط 3000 نفر بودیم، ولی همین 3000 نفر تونستن 20000 بعثی رو به اسارت بگیرن.
من شما لا تفهمه، زبون هم نمیفهمه. ببینم شما چه موشکی رو میخواین آموزش ببینیم.
اسکات بی
و فراگ هفت
و فراگ هفت.
حتما میخواین این آموزش ها رو ظرف 3 ماه ببینین، درسته؟
کمتر.
چقدر؟
1 ماه.
سالس اشر با 13 نفر.
با 13 نفر.
هر
وقت تونستین 1000 نفر توی اتاق 10 متری جا بدین، بیاین تا بهتون یاد بدم خموشک اسکات بی و فرانک هفت چطور پرتاب میشه.
ای بابا بازم رفت.
ما در حال جنگیم سرتیپ قالی، بیشتر نیروهامون تو جبهن، همه کشورها ما رو تحریم کردن، دنیا ما رو تحریم کرده، نه بودجه کافی در اختیار داریم نه فرصتی برای تعلل. من و نیروهام هم موشک اسکات بی آموزش میبینیم هم فراگ هفتو. اون وقت میبینین که نیروهای ایرانی میتونن 1000 نفر رو هم توی اتاق جا بدن.
لا اله الا الله. حالا که فکر میکنین میتونین از عهده چنین کار مهمی برمیاین، حرفی نیست؟ ما از همین فردا آموزش شروع میکنیم، اما مسئولیت هر اتفاقی رو هم خودتون باید به عهده بگیرین. سید مقدم قبل تو؟
قبوله.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکرار راستای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستداران برنامه راز تندرستی. سنجد و خواص اون و دانستنه هایی درباره این خوراکی رو در این قسمت بررسی میکنیم. سرکار خانم دکتر ملیحه نجاتیان، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه هستن. امروز شیوع و گسترش پوکی استخوان و بیماری‌های مانند آرتروز به ویژه در زنان تبدیل به کابوسی وحشتناک در بسیاری از کشورها شده است و پوکی استخوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان است و از هر چهار نفر بالای 25 سال یک نفر مبتلا به آن است. در طب سنتی ایرانی اسلامی راهکارهای مختلف ساده‌ای برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد. و اما مواردی فهرستوار در خصوص فواید سنجد. ادرار اگر قطره قطره بیاید با پودر سنجد روان می شود، بازوان و ساقها را نیرومند می کند. سنجد عفونت ریه را خشک و آب‌آوری ششها را درمان می کند. کمبود ویتامین سی بدن را نیز رفع می کند. سنجد خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی دارد و با ویتامین کا به نبرد سموم معده و روده می رود. سرشار از فیبر و منبع غنی از کلسیوم است. برای همین خوردن آن به سالمندان و مادران شیرده توصیه می شود، زیرا هم جلوی پوکی استخوان را می گیرد و هم دستگاه گوارش را تقویت می کند و هم سردردهای میگرنی را درمان می کند. به علاوه این آلزایمر را نیز کاهش می دهد و هم موجب تیزهوشی نوزاد شیرخوار می شود. سنجد برای ترمیم شکستگی و ترک استخوان بی‌نظیر است و در درمان پوکی استخوان به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان اثرات معجزه‌آسایی دارد. میتوان گفت همه بیماران مبتلا به پوکی استخوان از سنجد غافل بودند. از دیگر فواید سنجد میتوان به این موارد اشاره کرد. بهترین دارو برای رفع کمبود ویتامین سی و کا در بدن است. سنجد خاصیت ضد التهابی دارد و التهابات معده و روده را می‌زداید. ضد اسهال و قابض است. جوشانده برگ سنجد بهترین دارو برای اسهال کودکان است. پودر هسته سنجد در درمان التهاب‌های حاد و مزمن کاربرد دارد و آرتروز را درمان می‌کند. ضد تب و درد است. بادشکن و ضد نفخ است. مقوی قلب است و سردردهای سرد، سوداوی و بلغمی را تسکین می دهد. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کارشناسی سرکار خانم دکتر ملیحه نجاتیان دکترای تغذیه رو.
سنجد جزو مواردی هست که در طب خیلی خیلی قدیم و تا طب جدید دائم داره مورد استفاده قرار میگیره. ازش داروهای مختلف ساخته میشه و اینکه به عنوان یک میوه هم خورده بشه خیلی خواص داره که حالا ما به اون خواص اشاره میکنیم. یکی اینکه اسیدهای چرب اشباع نشده داره و انواع ویتامین ها مثل ویتامین ای، ویتامین آ، ویتامین گروه B که به خصوص B1 رو داره که روی سیستم اعصاب و آرامش خیلی تاثیرگذار هست. ویتامین کا که در خونریزی ها یا بند اومدن خونریزی ها به نوعی بگیم اثر فراوان داره و ویتامین C و ویتامین F که به نوعی همون اسیدهای چرب اشباع نشده هست که حالا بهشون میگیم اسید لینولنیک و اسید لینولئیک. آنتی اکسیدانی که داره باعث میشه که بدن جوانتر و شادابتر باشه، علائم پیری رو کاهش بده و کلن سبزی و میوه‌ای که به رنگ زرد و نارنجی و قرمز هست که سنجد هم جزو همونا دسته‌بندی میشه، اینها آنتی اکسیدان بهتری از بقیه دارن و یک ماده‌ای به عنوان کورستین در سنجد وجود داره که یک آنتی اکسیدان فلاونویدی هست. 17 نوع اسید آمینه داره سنجد و مقداری هم پروتئین داره و همونطور که گفتیم خواص دارویی خیلی زیادی داره. و به دلیل تانن که باعث میشه هم حالت قابض باشه، قابض عضله، قابض عروق در رفع خونریزی ها میتونه موثر باشه و حالت گسمانندی که داره باز به دلیل همه وجود تانن هست، که حتی کسانی که مشکل زخم معده یا خونریزی معده یا خونریزی سیستم گوارش دارن هم از طریق سنجد ما میتونیم درمان بکنیم. و از طرفی چون ویتامین C زیادی داره، در اینکه کاهش دهنده چروک پوستی باشه و سالم نگه داشتن استخوان‌ها و پوست و تقویت سیستم ایمنی رو به عهده داره، حتی از آب مروارید میتونه جلوگیری بکنه و مشکلات مفاصل و مشکلات بیماری قلبی و انواع سرطان‌ها رو میتونه کاهش بده. همچنین در تولید کلاژن یا کلاژن سازی بدن میتونه نقش به سزایی داشته باشه. هر فردی احتیاج داره که مقداری آنتی اکسیدان به بدنش برسه. پس چون که این جزء میوه‌ای هستش که خواص آنتی اکسیدانی قوی داره و مواد معدنی و ویتامین‌ها سرشار هست، میتونه حالت‌های ضد التهابی داشته باشه. آنتی اکسیدان‌ها ضد التهاب هستن. پس التهاب‌ها رو ما معمولاً در مفاصل می‌بینیم. پس کسانی که مشکلات روماتیسمی، مشکلات آرتروز دارن، میتونن از سنجد استفاده بکنن، و افرادی که بیماری‌های قلبی عروقی دارن یا دردهای استخوان دارن. از طرفی مقوی و مفرحه به دلیل انواع ویتامین‌هایی که داره، میتونه برای بدن حالت شادی آور داشته باشه و تنظیم‌های آنزیمی و هورمونی رو انجام بده. و کاهنده روند پیری هست که باز میتونه بدن رو شاداب و سرحالتر نگه داره. روی مشکلات گوارشی هم نقش بسزایی داره. اگر که ما زخم و آسیبی در گوارش داشته باشیم، میتونه به دلیل اون حالت قابض بودنی که داره اون رو رفع بکنه. چون فیبر بالایی داره، میتونه حس گرسنگی رو برطرف بکنه و خاصیت سیر کنندگی داره که خود این میتونه کاهنده وزن باشه. و از طرفی غنی از کلسیوم هست. کسانی که دچار پوکی استخوان هستن میتونن ازش استفاده بکنن، که حالا معمولا حالت پودریش رو توصیه میشه، که یعنی کل میوه همراه با پوست و گوشت و هسته اگر که پودر بشه میتونه برای رفع پوکی استخوان مورد استفاده قرار بگیره. ضد درد هم هست. و باز از مواردی که میتونیم اسم ببریم این که کسانی که مشکل تکرر ادرار دارن، چه در زن چه در مرد، به دلیل اون حالت قابض بودنش میتونه این مشکل رو به مرور رفع بکنه. جزء میوه‌های کم کالری هست. مثلا شاید بگیم که یک مشت پر، حتی بیشتر از یک مشت پر، میتونه به اندازه یک میوه کالری داشته باشه. پودر سنجد خاصیت خیلی زیادی داره. شاید بگیم از خود میوه سنجد به تنهایی خوردنش، پودرش اثر بهتری داره. کل میوه رو که شامل پوست، گوشت میوه و هسته میوه هست، همه رو با هم پودر بکنیم و استفاده بکنیم، روزی 1 الی 3 قاشق غذاخوری میتونه خیلی خاصیت داشته باشه. افرادی که دچار یبوست میشن با شیر بخورن، و افرادی که دچار یبوست نمیشن خالی هم بخورن، اشکالی نداره. همینطور که اکثر افراد خاصیتی که از سنجد میشناسن این که مستحکم کردن سلولای استخوان هست، خانواده ها اگر که جزء خوراک روزانه این باشه که سنجد هم همیشه روی میز باشه و بچه ها از کودکی یاد بگیرن که از این ماده غذایی سرشار از خاصیت استفاده بکنن، چقدر میتونه رو روند سلامتیشون و اینکه اونها رو همیشه جوان و سالم نگه داره، چقدر میتونه اثر خوبی داشته باشه و استخوان‌ها رو محکم میکنه. میتونیم مثال بزنیم از اثراتی که داره، مثل اثرات ضد درد، اثرات ضد التهابی و حتی شل کنندگی عضلانی. یعنی فردی که حالا به هر دلیلی دائم عضلاتش گرفتگی داره، باز میتونه پودر سنجد بهش کمک بکنه. بهتر هستش همونطور که اشاره کردیم سنجد تازه همراه با پوست و گوشت و هسته آسیاب بشه. روزی 1 تا 3 قاشق رو ما توی لیوان شیر بریزیم و با 1 قاشق عسل. حالا البته بستگی داره به این که ما چقدر اجازه دریافت مواد شیرین داریم، اون مقدار عسل رو تنظیم بکنیم. 1 وعده یا 1 میان وعده، یعنی یا همراه با وعده غذایی یا اصلا به طور جداگانه به عنوان یه میان وعده اون رو استفاده بکنیم. معمولا توی 14 روز اثر خیلی خیلی مشهودی داره برای سلامتی. ولی برای پوکی استخوان توصیه میشه که، یعنی این جزء طبی هستش که از خیلی قدیم وجود داشته، که 70 الی 72 روز اگر که این کار رو ادامه بدن، مشکل پوکی استخوان و مشکل زوال عقل رو میتونه جلوگیری بکنه. و پودر سنجد باز از طرفی کمبود ویتامین C و ویتامین K که در خونریزی ها مؤثر هست رو میتونه رفع بکنه. آنتی اکسیدان قوی هست. التهابات که از نوع التهابات مفصلی باشه یا التهابات سیستم گوارش مثل معده و روده باشه، میتونه حلش بکنه. حتی از جوشونده برگ سنجد هم میشه استفاده های خیلی خوب دارویی داشت و اسهال بچه ها رو میتونه بند بیاره و از طرفی باز در درمان آرتروز خیلی مؤثر هست و ضد نفخ پودر سنجد قلب رو قوی میکنه. اما جز موارد کم کالری هست، یعنی انقدری ما رو نمیترسونه که نکنه یه وقتی با خوردنش ما افزایش کالری اضافه داشته باشیم یا ما رو چاق بکنه. نه، این مورد رو نداره و کاملا ما میتونیم بهش اعتماد کنیم و مصرف روزانه داشته باشیم. خاکی که به هر حال در اثر رفت و آمدها روشون میشینه زیاد قابل اعتماد نیست، اگر که بسته بندی باشه که خب فرق میکنه، ولی ما معمولا اینا رو میشوریم، خشک میکنیم و بعد استفاده میکنیم. پس ما گفتیم که مصرف سنجد خیلی میتونه خواص داشته باشه، اما همین سنجدی که خواص زیادی داره، مثل مصرف آب که میگیم آب انقدر لازمه ولی مصرف بیش از حدش مسمومیت میاره و میتونه برای ما سرگیجه، استفراغ و خیلی از موارد دیگر رو ایجاد بکنه یا حتی افت فشار بیاره. پس سنجد هم باز میتونه با اون همه خواصی که داره مصرف بیش از اندازش برای ما عوارضی داشته باشه. مثلا اینکه میتونه در بهبود اسهال کمک کنه، پس اگر زیاده روی بکنه میتونه یبوست‌های شدیدی برای ما ایجاد بکنه، به خصوص در افرادی که میانسال هستن یا سالمند هستن میتونه دچار این مورد بکنه، که البته این افراد بهتره که سنجد یا پودر سنجد رو همراه با شیر مصرف بکنن که جلوی یبوست گرفته بشه. و مصرف باز بیش از حد سنجد میتونه مشکل سوء هاضمه هم برای ما به وجود بیاره. از طرفی گفتیم که خود مصرف سنجد بهبود میده سیستم گوارش رو، اما اگر که بیش از حد شد حالت سوء هاضمه و مشکلات گوارشی برای ما به وجود میاره.
قدردانی میکنم از شما عزیزان شنونده که به این برنامه گوش دادید. امیدواریم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار خدا میگهدار.
همراهانی گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در سطح آموزش عالی چند نکته درباره اقدام رژیم پهلوی قابل توجه است. در دوره محمد رضا شاه سیاست گسترش آموزش عالی در سطح کشور و سطح مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در شهرهای مختلف دنبال می شد، اما به موجب قانون وزارت علوم و آموزش عالی کلیه مراکز آموزش عالی تحت نظارت وزارتخانه ها قرار گرفتند و استقلالی نداشتند. از جنبه مالی و تأمین هزینه های آموزشی سه نوع مرکز آموزشی در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی وجود داشت، اما اغلب مراکز آموزش عالی ایران مؤسسات و دانشگاه هایی بود که دولت آن را ایجاد کرده و بودجه آنها از خزانه دولت پرداخت می شود و هیئت علمی و کارکنان آنها حقوق بگیر دولت محسوب می شدند. البته نوعی از مؤسسات و مراکز آموزش عالی آزاد هم بود که اساسنامه آنها به تصویب شورای عالی فرهنگ یا شورای مرکزی دانشگاه ها رسیده بود و از کمک های مالی دولت برخوردار می شد، ولی کارشناسان مستخدم رسمی دولت نبودند. یک گروه کوچک از مؤسسات خصوصی هم بود در حاشیه نظام آموزش عالی دولتی قرار داشت. نکته دیگر این است که گسترش آموزش عالی در این دوره بر اساس منطق درونی نظام آموزشی صورت نگرفت. دولت پهلوی افزون بر اقتدار سیاسی یکسویه، شکلگیری طبقه متوسط جدید مرکب از فنسالاران و تحصیل کردگان را از لوازم دنیای مدرن می دانست. از این رو هرچند رشد آموزش عالی از سال 1312 سال تأسیس دانشگاه تهران تا سال 1303 کند بود، از این سال تا سال 1350 رشد آن سرعت گرفت و در واقع نوع تورم در آموزش عالی به وجود آمد. این تورم در تأسیس مراکز آموزش عالی به حد پایین کیفیت در آموزش منجر شد. در چنین وضعیت تحصیل کردگان به طور انبو به استخدام دولت درآمدند و پشت میز نشستند بدون اینکه احتیاج به خدمت آنها باشد و تخصص قابل توجهی داشته باشند. این وضعیت در همان زمان هم با انتقاد گسترده کارشناسان و مطبوعات روبرو شده و از نشانه های ناکارآمدی نظام آموزشی در ایران محسوب می شد. به این ترتیب شواهد تاریخی نشان می دهد که کارنامه رژیم پهلوی در مبارزه با بیسوادی علی رغم ادعاها چندان مطلوب نبوده است و مخالفان جدی داشت. در واقع برنامه سوم با انقلاب سفید و سپاه دانش به دنبال القای ایدئولوژی حاکمیت به مردم در گوشه و کنار کشور و مناطق دورافتاده بود، نه با سوادسازی بی سوادان و از بین بردن جهل و ناآگاهی، اما در عمل هیچ یک از این اهداف محقق نشد و شکست در این اهداف نتایج معکوس به بار آورد. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد. Thank you.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
Cheers.